بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر. أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسائلی بود که در عروة الوثقى در کتاب مضاربه آورده و در تحریر الوسیله نیامده، با اینکه مسائل حساسی است. اولین مسئله ای رو که طرح کردیم، العاشره من المسائل المتفرقه در عروه، آخر بحث مضاربه، گفتیم هفت فرع در این مسئله. بله، حاشیه ایشون هست، مثل دیگران حاشیه دارن دیگه، در تحریر نیست. ملا در عروه 15 حاشیه، یکی از حواشی، حواشی امامی در اینجا داره. به هر حال فرع اول دیروز گفتیم، عبارت عروه رو میخونیم در فرع اول، چون فرع دوم عطف به اون هست، دوتاش خونده بشه. عبارت عروة الوثقی در فرع اول اینه: یجوز للاب والجد الایساء بالمضاربه. اب و جد میتوانند وصیت به مضاربه کنی، به مال المولا علیه، صغیر مال داره در حیات پدر، اموالی بهش رسیده، حالا این اموال از ارث مادرش بوده، از ارث پدرش بوده، و ولی جده یا کسی بهش هبه کرده، اموالی میارنگاهی هبه میکنن به این صغیر، بالاخره اموالی داره در حیات پدر و جد. به مال المولا علی، به ایقاء الوصی عقدها لنفسه. این به ایقاء جار مجرور متعلق به ایساءه، ایساء می کند، وصیت می کند به چی؟ به این که وصی عقد مضاربه رو برای خودش او لغیرهی یا برای غیر عقد مضاربه رو قرار بده، مع تعیین الحصه، حصه را معین کنه، من الرب. کی تعیین کنه؟ موسی ابوجد تعیین کنه. او ایکاله الیه، ایکاله الیه یعنی واگذار بکنه به خود وصی، میگه سهمیه را من بهت میگم 50-50 باشه، یا نه سهمیه رو خود تعیین بکن چقدر باشد. این مسئله یک فرع اولاست، اوله که دیروز بحث کاملش رو خدمتتون تقدیم کردم. و اما فرع دوم، و کذا، خوندم دیگه، روایات هم خوندم، بحث کردیم، به عمومات هم تمسک کردیم، گفتیم جایزه، دو تا روایت داریم، هر دو ضعیف السنده، مجبور به عمل اصحابه، شهرت رو هم نقل کردم از ریاض، هم اقوال رو نقل کردیم، هم دو روایت نقل کردیم، هم عمومات رو گفتیم، همش رو گفتیم. حالا اگه مایلید از اول دوباره همه اونها رو تکرار کنم. نه دیگه غیر این دو روایت نداریم روایت در این باره. اون نیست، اون دلالت نداره، مربوط به بحث ما نیست، همه به این دو روایت چسبیدن، اون دلالت نداره. دارم من الان اون روایتم. البته روایت دوم احتیاج است که تکرار روش بشه، من قبول دارم امروز در بحث امروز ناچاریم اون روایت رو بخونیم، لحال روایت دوم امروز تکرارم میکنیم. به هر حال و کذا یجوز لهما، یعنی برای اب و جد ال ایسا وصیت کنن بل مزاربه، در چی؟ فی حصت القصیر، در حصه قصیر که صغیر و مجنون و شامل میشه قاصر، من ترکت ما، مالی ندارن بعدن ارث گیرشون میاد، پدر یا جد میگه ایها الوصی این ارث بچه های صغیر رو بردار مزاربه کن، یه منبع درآمدی براشون بشه، نه این از پاش بشینن بخورن تا تمام بشه. به احد الوجهین، به احد الوجهین یعنی چه؟ یا خودش وسیع عهده‌دار مزاربه بشه به مال صغیر، و یا کسی رو پیدا بکنه به مال صغیر مزاربه کنه. خب فرق این فرع دوم با فرع اول واضحه. فرع اول اموالی صغیر در حیات پدر داشت، اما در فرع دوم صغیر اموالی نداره در حال حیات پدر جد، بعدن ارث گیرش میاد، از حالا پدر و جد دلسوزی میکنن برای صغیر، میگن ارثی که گیرش میاد باهاش معامله کن یه درآمدی داشته باشه، خورده نشه تمام بشه، از اون استفاده ای بشود. حالا ببینیم اشکال جواب همشو میگیم. خب بنابراین در اینجا خیلی یا اطلاق کلامشون شامل اینه یا تصریح کرده، خیلی از اصحاب یا اطلاق کلامشون راجع به مال صغیر، هم مال موجود در حیات هم مال بعد الممات اطلاق داره، هر دو رو شامل میشه، و یا تصریح کردن نسبت به مال صغیر بعد الممات، گفتن میشود به این معامل کرد. بنابراین در کلمات بزرگان کاملا منعکس. و اما بریم دلیل. دلیل اول اطلاقات وصیت، وقتی که وصیت مطلق باشه خب یکی از وصایام همینه، و اتفاقا خیرخواهی هم هست برای ولد صغیر یا مجنون، پس اطلاقات وصیت شامل بحث ما می شود و انسان می توانه نسبت به اموال آینده فرزندان وصیت کنه که با اون مزاربه کنند و منبع درآمدی برای اونها بشه. علاوه بر این روایت خالد ابن بکیر طویل هم دلالت داره. یه بار دیگه من روایت امروز می خوانم، جلد 13 حدیث 2 باب 92 از ابواب احکام الوصایا، در جلد 13 وصایا. میرسم اینو، عجله نکنید، امروز انشاءالله به همش میرسم. روایت خالد ابن بکر یا بکر یا خالد ابن بکیره الطویل. قال دعانی ابی، پدرم در موقعی، همون پدرش که بکر باشه یا بکیر باشه، دعانی ابی حین حضرت الوفات، موقعی که در آستانه مرگ قرار گرفت محتضر شد، منو خواست. فقال یا بنی اقبض مال اخوتک، این اموال برادران تو از صغار، و عمل به ظاهرش مالی که بعدن گیرش میاد، نگید اطلاق داره خب اطلاقش، یا بگید اطلاق در مال اخوتک، مال موجود و مال آینده ارث، هر دو شامل میشه، یا نه خصوص مال آینده رو میگه. اقبض مال اخوتک، اموال برادران تو بگیر و عمل به، و خذ نصف الربع، تعیین مقدار سهمم خود موسی داره میکنه، که گفته میتونه خودش تعیین سهم کنه، میتونه واگذار کنه به اون وصی، و آتم النصف و لیس علیک زمانون، اگر تلفم بشه بدون تقصیر ضامن نیستی. خب مضاربه است، خیلی وقتا سود داره، گاهی هم ضرر داره. فقدمتنی ام ولد ابی، ام ولد پدر من یخه منو گرفت، بعد وفات ابی بود سراغ ابن ابی لیلا که قاضی معروف اهل سنت و جز فقهای اوناست. فقالت ان هذا، این پسره، یاکل اموال ولی، خب اونم بچه داشته از این مرد، حالا این بچه هم بچه این مرد بوده، از ترکش به او هم میرسه دیگه، اموال ولد منو گرفته. بعد ان هذا یاکل اموال ولدی. حالا قال کی؟ ها؟ حالا بکیر یا بک. حالا فقتسست و علیه ما امرنی، ببخشید، قال خالد، خالد گفت فقتسست و علیه ما امرنی بهی ابی، من به ابن ابی لیلا گفتم پدرم که بکر یا بکیر باشد، یه همچین دستوری به من داده است که من اموال صغار بردارم و روش معامله بکنم، اگرم تلف بشه ضامن نیستم. فقال لی ابن ابی لیلا، ابن ابی لیلا گفت ان کان ابوک امرک بالباطل لم اجزه، پدرت بی خود گفته ببر با اینا معامله کن، زامنم نیستی، نخیر زامنم هستی. ثم اشهد علی، شاهد گرفت بر من ابن ابی لیلا، گفت شاهد باشید اگر این آقا دست به اموال اینو مولد بزند این زامنه. ثم اشهد علی ابن ابی لیلا ان انا حرکته، دست به اموال او زدیم، فانا له ضامن. خب این داستان جناب خالد با ابن ابی لیلا. بعد میگه خدمت امام صادق رسیدم، فدخلت علی ابی عبدالله، خدمت امام صادق رسیدم، فقصصت علیه قصتی، خدمت امام صادق، خالد میگه داستان و من و ابی لیلا، ابن ابی لیلا رو گفتم. ثم قلت له ما ترا، یعنی ما تابع تو ایم، شیعه تو ایم، شما چی؟ نظرته. آیا معامله ای بکنم؟ چیزی زایش و زامنم؟ فقال اما قول ابن ابی لیلا فلا استطیع رده. این در واقع ابراز تقیه است. و معلوم شیخ انصاری هم یادم است که یه جا اشاره میکنه که ببینید چقدر تقیه بوده است که در روایت آمده اما قول ابن ابی لیلا فلا استطیع رده. امام صادق با اون مقام امامت، با اون مقام فرزند پیغمبر، با اون علم دانش، من نمیتوانم قول ابن ابی لیلا رد کنم. ولی در عمل رد کرد. و اما فی ما بینک و بین الله عز و جل، بین خودت و خدا، فلیس علیک زمانون، زامن نیستی، برو تجارت هم بکن زامن نیستی. بنابراین اگر فردا یک کسی جاسوسی میرفت چیزی میگفت، حضرت میگفت من گفتم قول ابن ابی لیلا من رد نمی کنم. برحال تا به اینجا این مسئله روشن. ولی ما دو تا مشکل اینجا داریم، یعنی بعضی یا دو تا اشکال کردن. اشکال اول این است که گفتن بابا مالی که موجود نیست چه رقمی روش وصیت میکنی؟ سر بی صاحب رو نمیشود تراشید. مالی هنوز نیامده، چه رقم شما راجع به مالی که نیامده است اقدام میکنید؟ انقلت به این که خب ما در وصیت داریم وصیت تملیکیه، عقدیه. وصیت میکند میگه چی؟ میگه وقتی من مردم این زمین من مال فلان کس. هنوز که نمردی، هنوز که ترکهی درست نشده، ملک آینده رو شما داری تملیک میکنی. خب اینجا مال آینده این بچه ها رو داره، بنابراین شبیه هم داره. پس چرا شما میگی مالی که موجود نیست نمیشود روش وصیت کرد؟ خب مالی موجود نیست چرا میشود تملیک کرد به دیگری در عالم وصیت بگه اون زمین من، اون مال من، هنگامی که مردم مال فلان کرد؟ هنوز اون مال پا نگرفته، هنوز ترکه ای نیست. قلتو جواب دادن، گفتن آقا اون استثنائی، اون مخصوص موردش هست، تعدی از اونجا به غیر نمی کنی. بعد تعدی به غیر نمی کنیم. این اشکال اول. و اما اشکال دومی که کردن، گفتن این از قبیل تعلیق در انشائه. تعلیق در انشاء یعنی چه؟ یعنی موقعی که انشاء میکنه معلقش به یه شرطی میکنه، میگه انجاء الحجاج وهبت هذا لک. اگر حاجی ها آمدن اینو، پس نمیگه وهبتو، وهبتو انشاءش معلق بر آمدن حجاجه. اگر تو برای من خدمت کنی این خانه رو به تو بخشیدم. الان بابا چیزی که نیامده تعلیق در انشاء جایز نیست. البته تعلیق در انشاء رو من مفصل در مسئله بعد که میرسیم، مرحوم صاحب قروه یه مسئله مستقل برای تعلیق انشاء داره در مضاربه، ما هم اون رو عنوان میکنیم و صحبت خواهیم کرد. چون تعلیق در انشاء در همه جاز، در عقد نکاح، در وصیت، در همه چی، در همه چی، در بیع، در اجاره، همه جا تعلیق در انشاء میه. این تعلیق در انشاءه. بنابراین دو اشکال داره، یکی مال غیر موجود رو میخواد وصیت کنه، یکی تعلیق در انشاءه. و اما از هر دو اشکال ما جواب میدیم. اما اشکال اول الان نمیخواد چیزی به کسی تملیک کنه. شما مقایسه میکنید با اونجا که تملیک میکنه در حال آج، وصیت داره میکنه نه تملیک. میگه من وصیت میکنم بعد از من این کارو بکن، مال آینده رو. وصیت خب ماهیتش این است نسبت به آینده است. کدام وصیت راجع به حاله؟ طبیعت وصیت متعلقش آینده است، متعلقش آینده است. اونم عمل وصیه نه تملیکه. میگه من الان که زنده ام وصیت میکنم در آینده به مال بچه‌م مضاربه کن. این که تملیک مال غیر موجود نیست، سر به صاحب تراشیدن نیست. اصلا همه وصیت ها راجع به آینده است. مگر میشه وصیت راجع به حال باشه؟ همه وصیت ها راجع به آینده است. شما وصیت رو با تملیک اشتباه کردی. تملیک خب اون روایت داره، ملکتو که ارضی بعد وفاتی، مالی که حال نیست حالا میخواد تملیک بکنه. اما اینجا تملیکی نیست، اینجا وصیتیست که الان ظرف وصیت حالاست، متعلق وصیت بعد. همه وصیت ها ظرفش حال حیاته، متعلقش بعد از وفاته. تکرار میکنم این عبارت رو دقت کنید، تمام وصیت ها ظرف وجودش حال حیاته، متعلقش حال مماته. این هم مثل همه وصیت هاست. بنابراین این اشکال درست نشد. بله؟ نه، میگن تملیک میکنم در حال حیات، نمیگه وصیت میکنم در حال ممات من این رو کسی ملک تو کن. میگه از حالا ملک تو کن، انشاء تملیک میکنه. خب اون ممکنه اشکالی داشته باشه یا نداشته باشه، ما میگیم اونم اشکال نداره. اضافه بر این، این اضافه بر اینم دقت کنید، تملیکه، تملیک نیست اینجا، وصیته. تملیک هم اگر بود، تملیک مالی که موجود نیست مانعی نداره. چرا؟ برای اینکه شما اگر گفتی 10 سال منافع این خانه رو به تو بخشیدم، صحیح است یا نه؟ 10 سال منافع این خانه رو با تو اجاره دادم، به تو بخشیدم. منافع خانه که الان امروز مال امروز، مال 10 سال آینده که موجود نی، بعدا موجود میشه. چیزی که بعدا موجود میشه الان میبخشن. در تمام ابواب اجاره تملیک چیزیست که موجود نیست فعلا و بعدا میاد. و اگر اشکال داشته باشه تمام ابواب اجاره باطل، لأنها تملیک و ما لم یوجد. بنابراین به فرض که تملیکم بود که وصیت تملیک نیست، تملیکم بود تملیک چیزی که در آینده است. ببینید در لحظه تملیک ملک نباید باشه، در لحظه تملک ملک باید باشه. در لحظه تملیک ملک لازم نیست باشه، در لحظه تملک باید یه مالی باشه. وقتی اجاره میده یا میبخشه منافع 10 سال، الان 10 سال موجود نیست. نه خیلی، تملیک و تملک متضاعفینه، در صورتی که مشروط به شرطی نباشه. اینجا مشروط دیگه، ملک تو که چیزی که بعدن میاد هیچ مانعی ندارد. این چرا؟ چون در ظرف تملک موجوده، در ظرف تملیک موجود نیست. خب این اشکال اول و جوابش. اما اشکال دوم فرمودن این تعلیق در انشاء، تعلیق در انشاء جایز نیست. جواب این است که این تعلیق در انشاء نیست، وصیت معلق بر چیزی نیست، منشأ معلقه. تعلیق در انشاء جایز نیست، اما تعلیق در منشأ مانعی نداره. عیناً مثل این است، این که کسی به دیگری بگوید بله من این خانه ما به تو واگذار میکنم به شرط این که تا آخر عمر مراقب من باشی. این انشاءش معلق نی، منشأش معلقه، متعلق انشاء معلقه. تعلیق در انشاء جایز نیست، متعلق انشاء تعلیق درش مانعی نداره. بنده این خانه رو به تو بخشیدم به شرط این که بس پدر هم کار میکنن، به پسر بزرگتر میگه این خانه رو به تو میبخشم به شرط این که تا آخر عمر مراقب من باشی و منو اداره بکنی و بالاخره مشکلات منو حل کنی. پدر پیر ناتوان یه همچین چیزی میگه. خب این منشأ معلقه، انشا که معلق نشد. و اگر تعلیق در انشا باشین، اگر هم دقت بفرمایید، اجازه بدید، و اگر تعلیق در انشا هم باشه قابل استثناء نیست که بگید در انشاء تملیکیه عقدیه نص داریم جایزه. تعلیق در انشاء میگن محال عقلیه، محال عقلی استثناء پذیر نیست. شما بگی یه جا در نص وارد شده که میتواند بگه ملک تو که عرضی فلان بعد وفاتی تعلیق در انشاء جایزه، چون نص داریم. با نص نمیشه تعلیق در انشاء درست کرد. تعلیق در انشاء غیر معقوله، چیزی که معقول نیست استثناء نداره که بیام یه جا ازش استثناء کنیم. خوب اشکال و جواب و جزئیات مطلب و اینها رو خوب به خاطرتون بسپارید، بریم سراغ فرع سوم. یعنی استثناء در حکم عقل چرا اشکال نداره؟ چون روایت داریم، و چون روایت داریم حکم عقل اگه چیزی محال باشه با روایت که نمیشه محال رو درست کرد، روایت رو باید تفسیر کنی. نمیشه آخه تعلیق در انشاء چیزیست که مثل محال عقلیه، کل محال عقلیه. وقت بگیم آقا اونجا روایت داریم که میگه در تملیکیه جایز است، اینجا جایز نیست، آخه در تملیکی هم نمیشه جایز باشه. تعلیق در انشاء وقت جایز نشد هیچ کجا جایز نمیشه، با اجماع با روایت هم نمیشه جایزش کنید، چیزی که نامعقوله عقلا. و اما سومی بریم که راحت تره، این پیچ و خمها رو نداره. عبارت رو اجازه بدید، عبارت رو میخوانم. کما انه عبارت عروت الوثقا، کما انه یجوز لکل منهما، جایز است. این دنباله همون عاشر است، فرع سومه. فرع سوم، کما انه یجوز لکل منهما، منهما کی هستن؟ اب و جد. به نسبت الی سلس المعزول لنفسه. خیلی ها این روزا هم در استفتاءاتشون هست که سلسی برای خودش قرار میده، منتها میگه این سلس رو نشینید از پاش بخورید، این رو اجاره بدید، این رو مضاربه کنید، از درآمدش خیرات برای من بکنید. کار به مال بچه نداره دا، سلس خودش رو میگه، میگه سلس منو مضاربه کنید، از درآمدش خیرات برای من بکنید. من میخوام این سلس همیشه باشه که ما میگیم شبیه وقفه، وقف شبیه وقفه، به علت میگه این سلس باید همیشه باشه، مضاربه کنید و از درآمدش. کما انه یجوز لکل منهما به نسبت الی سلس المعزول لنفسه به ان یتجر به الوسیع، به ان یتجر به الوسیع. خودش تجارت کنه مضاربه، او یدفعه الی غیره مضاربتن. وصیت میکنه این سلسله رو بده به دیگری مضاربتن، تو اهل مضاربه نیستی، فلان کس خیلی بارده. و یصرف حصت المیت، حصه میت رو صرف کنه از درآمد، فل مسار فل معینت لسوز، اون خیرات و مبراتی که نظرشه میگه اینا رو بردار، از این درآمد استفاده بکن. و اما این از نظر اقوال اینم مسلمه، چون بعضی ها گفتن به تمام مال میت میشود وصیت کرد، خب به طریق اولا به سلس میشه وصیت کرد. بعضی ها دارن به تمام مال میت میرسیم، عده‌ای قائلن تمام مال میت میشه وصیت کرد که مضاربه کنید، مال صغار، مال کبار، سلس، همه. بعضی هم خصوص سلس گفتن. پس برای نسبت به سلس فعلا فکرمون راحت باشه، میرسیم، بله چه اجازه بدن، قائل داره دیگه. حالا ما با اونا حرف داریم در اونجا، یه حرف مفصل انشاءالله. بنابراین وصیت نسبت به صلح تقریبا همه قبول دارند و مشکلی ایجاد نمی شود. خب دلیل بر جواز این چیه؟ روایات ما که مربوط به مال بچه بود، حالا یا مال موجود حال حیات یا مال ارث آینده، راجب سلس روایت ما چیزی نداشت. ما این قواعد اطلاقات وصیت میگه وصیت به هر کاری صحیح است الا ما خرج به دلیل، اینم خرج به دلیل نیست، اشکالی نداره. خب در اینجا یه نکته ای هست، من این نکته رو بگم این بس تمامش کنیم، چهارم پنجم ششم هفتم این داریم برای فردا و پس فردا انشاءالله. و اما نکته این است که اگر پدر نگفته، گفته این سلسله من برای خیرات، وصیت به مضاربه نکرد، آیا ورثه میتونن این کارو بکنن؟ این روزا سوال میکنن از ما که بابا بابامون گفته این برای خیرات، اجازه میدین ما بذاریمش تو بانک از درآمدش خیرات کنیم یا نه؟ پدر نگفته، وقتی گفت خیرات زارش این از خودش رو خرج کن، اما بذاری تو بانک یا مضاربه کنی از درآمدش، خلاف ظاهر وصیت پدره. بنابراین فرزندان خود سرانه نمیتوانند سلطه پدر را، اصله، ولی میت این اصله وصیت نکرده، اصله، اما میت این وصیت رو نکرده، گفت سلطه منو صرف این کنی. ظاهر این که سلطه من صرف کنی خودشو، معطلش نکن خودشو. علاوه بر این غالبا اصله هم نیست، بچه ها میخوان این پول رو نگه دارن، نمیخوان خرج کنن. یه چند سالی ممکن درآمدش خرج کنن، بعدم این سلسو به جیب بزنن. تجربه نشون داده که اصلا، که ایشون میگه اصلا هم نیست، اینا دل نمیکنند از این پول پدر. از یه طرف هم پدر وصیت به سلطه کرده، میگن میذاریمش تو بانک و درآمدش خرج میکنیم، غافل از این که چند مدتی که بگذرد دیگه وصیت بی وصیت و سلطه هم بی سلطه و به خطر میفته. و لذا ما میگیم حتما اگر پدر گفته برای خیرات، خرجش کنید و تمامش کنید و معطلش نکنید. این هم یه نکته ایست که باید بهش توجه داشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.